برای رساندن به بی‌نهایت. خدا انسان را آفریده برای خدایی شدن. قرار است که انسان برسه به این مقام که حضرت حق فرمود ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. انسان انقدر قوی بشه، انقدر روحش رشد کنه،
بله،
که در جایگاهی قرار بگیره که همنشین حضرت حق باشه، فرمان روایی کند بر هستی.
درست.
خب برای رسیدن به اینجا انسان باید یه فرایندی رو طی بکنه.
بله.
گفتیم انسان بذر بی نهایت، بذر باید رشد کنه تا بی نهایت بشه. این فرایند رشد چگونه است؟ از زمین شروع میشه. خدای متعال برای اینکه انسان رشد کنه، انسانو در زمین قرار داده. در زمین که میدونیم حالا فلسفه خلقت دنیا چیه؟ اینه که دنیا یه باشگاهی باشه. خدای متعال اصلا از اول که دنیا رو خلق فرموده، برای اینکه این بذرها در دنیا رشد کنند، اینجور نبوده که مثلا دنیا یک عالمی قبلا بوده و خدا مثلا عوالمی داشته، حالا مثلا انسان رو هم که خلق کرده گفته کجا بذاریمش، بذاریمش تو دنیا. نه، خدا اول این بذر رو آفریده، یعنی روح انسان را، و بعد به خاطر اینکه این بذر رشد کنه دنیا رو آفریده و دنیا رو متناسب با این روح انسان آفریده، به گونه ای آفریده که روح انسان در این دنیا بتواند به اون سرمنزل مقصود برسه. این دنیا باید تمام لوازم و وسائل رشد انسان رو خدا درش قرار بده. خب اساس کلی دنیا، طرح کلیش اینه که دنیا باید باشگاه باشه، دنیا هتل نیست. ما نباید نگاهمون به دنیا این باشه که ما در دنیا اومدیم زندگی کنیم، اومدیم راحت باشیم. نه، این نگاه غلطه. کسی که نگاهش این باشه که خدا انسان رو در دنیا خلق کرده تا انسان زندگی کند، و خب مفهوم زندگی هم همراه با راحتیه دیگه، اون وقت انسان اینجا میبازه، اینجا در سختی ها واقعا کم میاره. اما اگر از اول نگاهش این باشه که این دنیا باشگاهه و ما از اول که وارد این دنیا شدیم نیومدیم در هتل، خدا دست ما رو گرفته ما رو در باشگاه آورده و اینجا حالا باید ما سختی بکشیم. در باشگاه که انسان نمیشینه لذت ببره، استراحت که نمی کنه. حیوان گشتن و تن پروری آسان است، روح پرورده کن از لقمه روحانی. اینجا باشگاهیست که روح ما باید تقویت بشه. بله، همطور که ما در دنیا میبینیم باشگاه‌هایی وجود داره که جوان‌ها میرن جسمشون رو تقویت میکنن، به زیبایی اندام میرسن، قوت بازوشون رو زیاد میکنن در این باشگاه‌ها. این دنیا هم باشگاهیه که ما باید قوت روحمون، یعنی همون چیزی که بهش میگیم تقوا، تقوا یعنی قوت روح، یعنی روح باید تو این باشگاه قوی بشه.
بله.
انقدر قوی بشه که دیگه هیچی نتونه این انسان رو از پا در بیاره. مثل خدا، خدا رو چی میتونه از پا در بیاره؟ کدوم قدرت میتونه خدا رو شکست بده؟ خدا میگه انسان تو هم باید به این مقام برسی که هیچی در دنیا نتونه تو رو از پا در بیاره.
بله.
خب این امکان نداره مگر با صبر. رشد انسان در دنیا منوط به اینه که انسان صبر کنه. در همین باشگاه دنیا هم همینطوره، انسان باید صبر کنه دیگه، در مقابل سنگینی وزنه، در مقابل کشش فنر. اگه انسان صبر نکنه خب به زیبایی اندام نمیرسه، به قوت بازو نمیرسه دیگه. به هر حال در دنیا باید صبر کنیم. لذا پیامبر گرامی اسلام فرمودن که جایگاه صبر در دین مثل جایگاه سر است نسبت به بدن. یعنی اینقدر صبر مهمه. اصلا اساس دینداری صبره. این صبره که باعث به وجود آمدن تقوا میشه. این که فرمود ان خیر الزاد التقوا، بهترین توشه در این باشگاه چیه؟ اینه که ما روحمون رو قوی کنیم. و روح چطور قوی میشه؟ با صبر. هیچ عاملی مثل صبر نمیتونه روح انسان رو تقویت کنه. حالا این نکته رو باید اضافه کنیم که حالا در این دنیا اگر خدا بلایی میده، چون در باشگاه که ما باید انتظار اینو داشته باشیم که مربی ما هر لحظه به ما سختی بده. اگر سختی میده مربی، برای چی میده؟ برای اینکه ما ورزیده بشیم.
بله.
لذا وقتی در قرآن میفهمد ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس و ثمرات، ببینید اینا هر کدوم به منزله یک ابزاره. چطور در باشگاه ما فنر داریم، وزنه داریم، نمیدونم دمبل داریم، چیزهای دیگه داریم برای اینکه انسان بدنش رو قوی بکنه. خدای متعال میفرما منم در این باشگاه دنیا برای اینکه روح شما قوی بشه، انقدر قوی بشید که مثل من خدا بشید، من براتون یه ابزاری گذاشتم. بلا نبلون نکم یعنی به شما فرصت رشد میدم. این که حالا بعضی ها ظاهر کلمات رو معنا میکنن که من شما رو به بلا میاندازم، به ورطه سختی و بلا میاندازم، بله این به بلا انداختن یعنی من فرصت رشد به شما میدم. چطور عرض کردیم یه مربی همیشه متربیشو در واقع در معرض سختی ها قرار میده، بهش وزنه میده، این وزنه رو زد، میگه حالا یه ذره سنگین ترش میکنم برات، حالا اینو زدی اون یکی رو بزن، همینطور نمیذاره این متربیش بشینه استراحت بکنه. تمرین پشت تمرین. خدای متعال هم همینطوره، برای اینکه انسان در این دنیا رشد کنه و به عالی ترین درجه کمال و تقوا و قوت روح برسه، میفرماید که من به شما چی میدم؟ این ابزار رشد رو. خوف یعنی چی؟ یعنی ترس. یعنی من جلوی دشمن رو نمیگیرم، اگه خواست حمله کنه من میتونم اراده کنم دشمن فلج بشه، اما جلوشو نمیگیرم تا بیاد. دشمن زمینه ترس برای شما آماده کنه.
درسته.
و شما در این زمینه ترس رشد کنید. چه رشدی کنید؟ در مقابل دشمن بایستید و شجاعت به خرج بدید. اگه این تهدید دشمن و خوفی که دشمن ایجاد کرده نباشه، شما فرصتی برای رشد ندارید. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع. گاهی وقتا زمینه رشد شما رو با گرسنگی فراهم میکنم، یعنی یه کاری میکنم که مثلا غذا نایاب بشه، حالا دشمن تحریم میکنه، جنس گرون میشه، جنس مثلا در داخل کشور نمیاد، قحطی میشه، محتکرام احتکار میکنن، خلاصه شما یه چیزایی که نیاز دارید رو میبینید که نمیتونه تهیه بکنید.
درسته.
اینجا باز یه فرصت رشده. آیا اینجا در مقابل این گرسنگی شما باید تسلیم میشید، برید دست جلوی دشمن دراز کنید، بگید ما تسلیمت میشیم، به ما آب بده، به ما نون بده، تحریمو بردار، یا این که نه اینجا در مقابل این گرسنگی مقاومت کنید؟ وقتی این عامل گرسنگی باشه و شما در مقابل دشمن بایستید، این رشدتون میده.
بسیار.
اگر این عامل نباشه شما رشد نمیکنید. همچنین بقیه اون موارد عوامل رشد و نقص من الاموال و الانفس و ثمرات، بعد میفرماید و بشر صابرین و بشارت بده صابران را، که بعد در آیات دیگه میفرماید انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. اون وقت صابرون به چی میرسن؟ به یه پاداش بی حساب، یعنی به هم پاداش بی نهایت.
بسیار عالی. انشالله که ما هم در زمره صابران قرار بگیریم، انشالله که ما همین پاداش عظیم رو دریافت بکنیم و خدا این سعادت رو نصیب ما بکنه که الگو بگیریم از جبل الصبر عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. ساعت 10:08:30 است. آنچه که میشنوید و تقدیم و پیشکش شما میشه ویژه برنامه حسینی است که از رادیو سراسری معارف بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز میشنوید.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك. من چه در پای تو ریزم که پسند تو بود؟ سر و جان را نتوان گفت که مقداری هست، نه به خاک در بسودم نه به سنگش آزمودم. به کجا برم سری را که نکردم فدایت؟
من صدای ناله بارم،
من افسوس جامانده تاری،
من حسرت بی امان بارم،
من صدای بادم،
من حسرت بی امان باران،
من از سیاحت در یک حماسه می
از سیاحت در یک حماسه می آیم.
سکوت بود که در این بیابان آتش گرفته و قوغا می کرد. باد بود که بر تن شهیدان کربلا می گذشت و عطر بهشت را با خود به عرش می برد. آفتاب بود که می تابید و در رسای سالار شهیدان خون خاک را درو می کرد. چه سهمگین روزی و چه دردناک حماسه.
ای برادر با من سر بلند و قد خم آه ای برادر.
عمر بسعد تا ظهر روز 11 محرم در زمین کربلا ماند و بر کشتگان سپاه خود نماز خواند و آنان را به خاک سپرد، در حالی که بدن مبارک تو و یاران با وفایت بدون کفن بر زمین گرم کربلا مانده بود. درست در همان هنگام که کاروان اسرا حرکت کرد، از کنار قتلگاه تو صدای شیون زنی دلسوخته گوش بیابان را پر کرد. قوقایی در کربلا بپا شد. زینب سلام الله علیها بود که رو به بدن مطهر تو ایستاده بود و فرمود به فدای آن کس که ریسمان خیامش را قطع کردند، به فدای آن کس که نه غایب است که امید بازگشتش باشد و نه مجروح است که امید بهبودش باشد، به فدای آن کس که جان من فدای او باد.
ای برادر، به فدای سر تو خواهر تو. بر سر نی چه خوش آراسته شد منظر تو. خبر از این دل سرپاره نداری هیهات، چه بگویم که چه آمد به سرم از سر تو. ماه و خورشید و شب و روز چه خوش می بافند، پرنیانی که بپوشند همه پیکر تو.
عمر بن سعد در 11 محرم همراه کاروان و اسیران کربلا به کوفه رسید. عبیدالله بن زیاد با برگزاری مجلس با شکوهی اجازه عمومی داد تا همه در مجلس حاضر شوند. آنگاه سر مقدس تو را در مقابل او گذاشتند. او در حالی که تبسم می کرد به چهره مبارک تو نگاه می کرد و با چوبی که در دست داشت جسارت را به حد اعلای خود می رساند. در این هنگام زید بن ارقم برخاست و در حالی که می گریست فریاد زد چوبت را از لب و دندان حسین علیه السلام بردار که من با چشم خود دیدم رسول خدا لبان مبارک خیش را بر همین لب و دهان گذارده بود. ابن زیاد به او گفت اگر پیر مردی سال خورده نبودی و عقل خود را از دست نداده بودی گردنت را می زدم.
بخان کاتب، جرم این ملاعین را بخان تا انسان بداند چقدر مستعد شقاوت و شناعت و ددمنشیست.
افراد ذیل متهمند که در روز عاشورا نخست البسه حسین ابن علی را غارت کرده و سپس داوطلبانه بر پیکر چاکش اسب تاخته و استخوان‌های سینه و پشت ایشان را شکستند.
چون این بود رزالتی که تاریخ را آلوده کرد و تا همیشه لکه ننگینی شد بر پیشانی بشریت. آنچنان که من دیدم تمام این قضاوتها را، من از سیاحت در یک حماسه آمده بودم.
1380 ساله که ما این قصه را تکرار کردیم، هزارون پرده از اون خط نوشتیم، علم کردیم و بر دیوار کردیم. 1380 کم نیست. چرا این قصه تکراری نمیشه؟ چرا این گریه کنها کم نمیشن و پای منبرا خالی نمیشه؟
Allah 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 Allah.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا سیدنا المظلوم، یا سیدنا القریب، یا ابا عبدالله. در خدمت شما هستیم. با ویژه برنامه حسینیه از شما خواهش کردیم لطفاً بفرمایید اگر در طول این زمان باقی مانده از ماه محرم و سفر قرار هست که به یک شکلی خادمی آستان مکرم سید الشهدا علیه السلام رو داشته باشید، به چه صورتی قرار این اتفاق بیفته و چطوری قرار خودتون رو زیر خیمه امام حسین علیه السلام ببینید. 30553 سامانه پیام کوتاه ما و 329-10551 با پیش شماره 025 شماره تلفن ماست.
کربلا در کربلا میمان اگر زینب نبود، سرنه در نینوا میمان اگر زینب نبود. فاروز به اسارت بردن آل الله رو تسلیت عرض میکنم خدمت آقا جانمان امام زمان و همه دلسوختگان حسینی. لطفا صدقه برای قلب داغ دیده امام زمان فراموش نکنید.
حقا که دین حق را احیا نمود زینب، زان خطبه‌ای که در شام انشا نمود زینب. گر بود دست خالی جنگید با شجاعت، چون پیروی زمامش زهرا نمود زینب. اسرار هل اتی را معنی انما را در مجمع عمومی معنا نمود زینب. پوشید جامه صبر تا صبر مات او شد، کوشید تا که دین را برپا نمود زینب.
شیخ پور گفتن که من میخوام بیشتر از همیشه تو مجالس روزه شرکت کنم داد تا پیش از تا بیش از پیش با سید الشهدا و اهل بیتشون آشنا بشم. سلام علیکم. لبیک یا زینب سلام الله علیها. بنده از دیروز قصد کردم دو اخلاق زودرنجی و عدم صبر رو در خودم از بین ببرم و سعی بکنم که خلق و خوی زینبی به دست بیارم. هر روز زیارت عاشورا بخونم و هدیه بکنم به روح شهدا، بالخصوص شهید سردار سلیمانی. خانم ابراهیمی از پیربکران اصفهان. سلام، لطفاً اسم خانم محمدگو رو در حسینیه بنویسید. در بیمارستان هستن روی تخت و نیازمند دعای خیر شما عاشقان سید الشهدا. انشالله که به زودی لباس عافیت بتن کنم. خانم گندمکار گفتن که لبیک یا حسین. تا جایی که بتونم کمک میکنم به عزاداری امام حسین علیه السلام، اون هم از نظر مالی، و در خدمت همسرم هستم که مریض هستن و درگیر بیماری.
خدا کند که نباشد، خدا کند که نباشد سر برادر زینب. سری خدا کند که نباشد سر برادر.
همه با هم، همه
سری به نیزه بلند، سری
صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. افتخار میکنیم به همراهیتون. شما شنونده های نازنین میتونید با 30553 در ارتباط باشید، به صورت پیامکی یا تماس بگیرید با شماره تلفن 329-10551 با پیش شماره 025. الحمدلله که به عنایت امام حسین سلام الله علیه این اجازه رو به ما دادن که عمرمون به دنیا باشه، محرم 1445 هجری قمری رو درک بکنیم و انشالله که بتونیم در این فرصت باقی مانده از ماه محرم و سفر خوب عرض توسل و عرض اراده داشته باشین. محضر سید الشهدا، بعضی از امشب وارد دهه دوم که شدیم میرن تو روزه های دهه دوم شرکت میکنن، بعضی تو همین روزه ها چای میریزن، کف جفت میکنن، غذا میپزن، آشپزی میکنن، خدمتگزاری میکنن، خوش آمد میگن، هر کسی به یک شکلی و به یک طریقی خدمت خودش رو به آستان سید الشهدا علیه السلام ابراز میداره. و دوست داریم شما هم برامون بفرمایید که برنامه‌تون چیه در طول دهه دوم و سوم محرم، در طول ماه سفر چه برنامه‌ای دارید برای اینکه انشاءالله یه قدم به امام حسین علیه السلام نزدیکتر بشیم و رنگ و بوی سید الشهدای بگیره زندگیمون. 30553 سامانه پیام کوتاه ما و 329-10551 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن ماست. میگن هر که در این بزم مقرب‌تر است جام بلا بیشترش میدهند. در مورد حضرت عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها، همه شما عزیزان شنونده شنیدین که صبر زینبی یک نشانه بزرگ و یک نمایشگاه بزرگی بود که در کربلا در حقیقت به منصه بروز و ظهور رسید و همه دیدن این عبارت نورانی از زینب سلام الله علیها رو و شنیدن که ما رأیت الا جمیلا. آجایی از این یه جایی میبینیم که برادر من، فرزندان برادر من، دو پسر من، تمام آل خانواده من، تمام مردان در حقیقت قبیله من و عشیره من و خانواده من در یک چند ساعتی به شهادت میرسن، در یک بازی زمانی چند ساعته. لطفاً بفرمایید که این صبر حضرت زینب کبرا از کجا نشأت میگیره و این صبر چطوری میتونه ما رو به تکامل برسونه؟
بله، همینطور که فرمودید، البلاء للولاء، هر که در این بزم مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهن. این به خاطر اینکه ببینید، گفتیم دنیا باشگاهه و مربی باشگاه هر متربی رو که ببینه استعداد بیشتری برای تکامل داره، تمرین بیشتری بهش میده، فرصتهای بیشتری برای رشد او آماده میکنه. در همین آیه که در سوره بقره هست، ولنبلونکم بشیئن من الخوف والجوع، فرماید ما به شما فرصت رشد میدیم. با چی؟ با یه مقدار ترس، یه مقدار گرسنگی، نقص اموال، نقص انفس و نقص ثمرات. بعد اینا هر کدوم برای باقی انسانها در یه برهه از زندگی جدا جدا، ممکنه یه زمانی ما دچار تهدید بشیم، یه زمانی دچار گرسنگی، یه زمانی دچار جنگ بشیم که مجبور بشیم بریم بجنگیم، مجروح بشیم، یه زمانی بچه‌مون رو بخوایم بفرستیم به جبهه، اما همش با هم نیست. در کربلا همه اینا با هم بوده.
بله،
هم خوف، هم جوع و تشنگی، هم نقص اموال، این غارتی که در عصر عاشورا شد، و هم نقص انفس، همونطور که فهمیده همه مردان این جمع رو این ملعون ها غیر از امام زین العابدین کشتند، و نقص ثمرات. ثمرات اینجا یعنی در واقع نور دیده، یعنی میوه قلب، یعنی فرزندان. خب حضرت زینب کبرا اینجا داغ 18 محرم دیده، دو تا جوان از خودش، جوان برادرش، چند تا برادر، 6 برادر، اینا کم نیست. اما وقتی که در مقابل ابن زیاد قرار میگیره حضرت زینب کبرا، ببینید با همه این سختی ها در مقابل دشمن میخواد یه جوری نشون بده که تمام این جنایت هایی رو که تو کردی برای اینکه ما رو تحقیر کنی، ما رو بشکنی، نه تنها ما تحقیر نشدیم، بلکه این ما این که تو رو تحقیر میکنیم. و واقعا ما باید حضرت زینب رو جایگاهش اینطوری ببینیم که حضرت زینب واقعا با صبر و استقامتشون کاری کردند که به قول اون شاعر میگه تو شهر شام را تسخیر کردی، امیر کوفه را تحقیر کردی. حضرت زینب جوری وارد مجلس ابن زیاد میشه که ابن زیاد گمان میکنه دیگه تمام این زنها، مخصوصا اینا، نظر خاصی رو حضرت زینب دارن. حضرت زینب شناخته شده بوده، حضرت زینب یه شخصیت اثرگذار بوده در شهر کوفه. ابن زیاد قطعا نسبت به حضرت زینب میخواسته بلایی بر سرش بیاره که حضرت رو بشکنه، اما حضرت در مجلس ابن زیاد دو روز بعد از روز 11 این روز دوان 13 هم که اینها وارد مجلس ابن زیاد میشن در شهر کوفه، بله. ابن زیاد تا نگاه میکنه میگه من حاضر المتکبرم. خب انتظار داره وقتی اسرا رو میانن در مقابلش اینها سرشون افتاده باشه، اینها در واقع شکست خورده باشن، یک نگاه ملتمسانه به ابن زیاد داشته باشند. اما حضرت زینب به گونه ای رفتار میکنه، اصلا نگاه نمیکنه به ابن زیاد، نگاه نمیکنه به این تخت و تاج و نگاه به این سربازای اطرافش و خلاصه به هیچی، چنان برخورد میکنه که ابن زیاد صداش در میاد که من حاضر المتکبر. زنی که این همه سختی دیده، این همه مصیبت، این همه خواستن تحقیرش کنن اما تحقیر نشده، و اینجا ابن زیاد رو تحقیر میکنه. وقتی بهش میگن این زینب دختر علیست، اون وقت میفهمه با کی طرفه. ببینید خب خدا این فرصت ها رو به حضرت زینب داده که حضرت زینب به این حد از رشد برسه. حالا وقتی ابن زیاد میگه چگونه دیدی کار خدا را با شما، در واقع ابن زیاد میخواد یه جوری نمک بر زخم حضرت زینب بپاشه، میخواد بگه تمام اینا کار خدا بود، تو که حالا اینطوری خودتو گرفتی و در مقابل من کرنش نمی کنی. حضرت زینب واقعا کاری کرد که ابن زیاد مجبور بشه که با این حرف خودشو رسوا کنه. گفت حالا منم یه حرفی میزنم که تو رو تحقیر بکنم. فکر میکرد حضرت زینب نمیتونه جواب بده. گفت چگونه دیدی کار خدا را با شما؟ اینجا حضرت زینب چنان در دهانش زد که این جمله در تاریخ ماندگار شد که ما رأیتو الا جمیلا، من چیزی جز زیبایی ندیدم. چرا اینطوریه؟ نگاه حضرت زینب چیه که میگه من چیزی جز زیبایی ندیدم؟ نگاهش اینه که مربی ما، خدای ما، برای اینکه ما رو رشد بده این شرایط رشد رو برای ما فراهم کرده، و این شرایط رشد همش زیباییه. یه متربی وقتی ببینه که مربی وزنه سنگین تری به اون میده، میگه آیا این مربی منو اذیت کرده یا میخواد به من ظلم کنه؟ یه نه، این مربی چه کار زیبایی با من کرد، من وزنه مثلا 100 کیلویی رو بلند کردم، او 105 کیلویی به من داد، 105 کیلو رو بلند کردم 110 کیلویی به من داد، چقدر داره با من زیبا رفتار میکنه، بله. چقدر داره من رو رشد میده. ببینید نگاه انسان وقتی اینطوری باشه، خدا رو خوب بشناسه و امتحانها و سنن الهی رو خوب بشناسه، وقت اینطوری نگاه میکنه. لذا پیامبر گرامی اسلام فرمودن الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا زندان مؤمن است. یعنی انسان مؤمن دنیا رو زندان میبینه، اما زندانی توأم با آرامش، به خلاف کافر که دنیا را جنت خودش میبینه. در این دنیا کافر میخواد در راحتی باشه، از زیر بار مسئولیت ها فرار میکنه تا به سختی نرسه، اما دنبال آرامش، دنبال آسایش، آسایش دارد کافر ولی آرامش ندارد. برعکس مؤمن در دنیا آسایش نداره ولی آرامش داره، چون علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. مثلا حضرت زینب با وجود این همه سختی ها چنان اون آرامش را در وجودش به نمایش در آورد که ابن زیاد عصبانی شد، بله. که من حاضر المتکبره. خیلی سخته انسان در دلش این همه قوقا و مصیبت، اما اجازه نده که بروز کنه این مصیبت ها در ظاهرش بسیار. شکستگی و انکسار نشون داده بشه در مقابل دشمن اون هم. خب این واقعا یک درس بزرگیست. من در آخر اگه یک دقیقه فرصت باشه، ببینید این عرض بکنم، فلسفه بلا اینه، خدا هر کسی رو که ببینه لیاقتش بیشتره بهش فرصت بیشتر میده. ما یه مثالی میتونیم بزنیم، شما وقتی که یک مثلا ظرف گلی رو میذاری توی کوره، خب اگر حرارت کوره رو تا یه اندازه‌ای ببری بالا، این ظرف گلی تبدیل به سفال میشه. اگر بخوای این سفال تبدیل به سرامیک بشه، باید حرارت بره بالاتر. اگر بخوای تبدیل به چینی بشه، حرارت باید بره بالاتر. هر چه حرارت بیشتر باشه، ارزش این سفال بیشتر میشه. ببینید یه حدیثی رو امام باقر سلامت الله علیه بیان می‌فرمان، میگن دو تا فرشته از آسمان داشتن برای